بسم الله الرحمن الرحیم مؤسسه مساف تقدیم می‌کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع ظرفیت‌های تمدن‌سازی عاشورا. جلسه هفتم 26 شهریور ماه 1397 تهران، مسجد سید الشهدا علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر شما برادران بزرگوار، خواهران گرامی. دیشب عرض کردیم که عزاداری ابا عبدالله علاوه بر این که احساسات رو تحریک میکرد، آرام آرام نظام ارزش‌های ما رو هم تغییر میداد و از طریق اون بر روی عقلانیت ما تأثیر میگذارد. یعنی شما وقتی توی عزاداری شرکت میکنید، به واسطه نرم شدن دلتون، به واسطه اینکه از قساوت قلبمون کم میشه، ما هممون یک درجه از قساوت قلبو داریم. به شما بگم ولو رؤوف‌ترین ماها. شما فکر کردید وقتی امیرالمومنین میفرماد بالای منبر اگه مردی از شنیدن این خبر بمیره که توی استان الانبار خلخال افهای پیرزن یهودی کندن، یعنی انقدر این مصیبت بزرگی، اگه یه نفر بمیره مرگ بر او رواست، میگن خب آدم معمولی بود، مرد دیگه. پس چرا ما این همه خبر بد میشیم چیز اون نمیشه؟ ما قصر القلب شدیم. به واسطه این رقیق شدن احساسات درک جدیدی پیدا میکنی، نظام ارزش‌های تو تغییر میکنه و ارزش‌های جدید جایگزین میشه، شجاعت برات محبوب میشه. چرا؟ چون تو از حضرت عباس خوشت اومده، کارهایی هم که حضرت عباس کرده برای تو خوشاینده. عنایت دارید؟ از ایثار خوشت اومده، از مواسات خوشت اومده، کیف میکنی اینا رو میشن. چون فطرت زن با این آشناس، اینه یه آتیشی که دارن الان میدمن، اون زغال زیرش داره قرمز میشه دوباره. بعد این برای شما عقلانیت ساز میشه، یعنی عقلانیت رو همین کار رو عقلانی میدونی، کار درستی هم میدونیم. و عرض کردیم که عزای ابا عبدالله یک بستری رو فراهم کرد که هم ما اولا برمیگشیم به تنظیمات کارخونه، طهارتن لانفسنا، پاک میشدیم از تمام ویروس ها. چون وقتی گوشید خیلی ویروس میگیره، میزنی تنظیمات کارخونه، فلشش میکنی اصلا گوشیو، برمیگردیم روز اول که کارخونه گرفتی. کفارتن لذنوبنا، یک فضای فراهم میکرد در مورد مشارکت در بلای ولی معصوم گفتیم، و چطور این یک اجر عظیمی به وجود میاره که گناهان ما ولو سخت‌ترین قلب ها هم نرم میشه. میشینه و عرض کردیم این قساوت اگر خدای نکرده باقی باشه، اگر اراده الهی بر این قرار بگیره، بگه قصد قلوب هم و به ما نقضه میساقه هم جلنا هم قلوب هم قاسیه، اگر این شکل بگیره، همینجا آدم ها که همینجا نشستید هم دیگه تیکه تیکه میکنید. یا کنید به یک ماه، یه ماه نهایتا میگه دو ماه سه ماه، یک اتفاقاتی در سوریه افتاد، از این بچه دفتر خود ما که کار بخش ترجمه کمک ما میکرد، اهل نوبل از زهرا بود، شیعیان یک درصدی سوریه، یک درصد جمعیت سوریه شیعه است، بخش قابل توجهشون همون نوبل از زهرا. میگو ما عمر جاده سنی بودن، این طرف ما شیعه. میگو با هم دختر میدونستم، دختر میگرفتیم، عادی عادی سلام علیک بگو بخند، اصلا کسی جرأت نداشت روی حکومت سوریه دم از مسائل مذهبی بزنه. من خودم یه بار قبل از جنگ رفته بودم سوریه، از این راننده خیلی هم هوای ما رو داشت، گفت اینجا چون سوقات اونجا روغن زیتون زیاد میخریدن، گفت روغن زیتون نخرید، چون شما میخواهید هوایی برگردی تو هواپیما نمیذارن بمونه، این پلیسا همه رو برمیدارن، پلیسا فرودگاهشون رو. گفت با اینکه سوریه‌ای بود هوای ما رو داشت، من دیدم چه آدم منصفیه، برگشتم گفتم که شما سنی یا شیعه ای؟ اینقدر اهل سنت هم بودا، اینقدر ناراحت شد از این سوال من که نگو، مثلا پشیمون شد، چه فرقی داره، چه اهمیتی داره این سوال من. یک سال بعد اون مملکت ریخت به هم. حالا چی شدن؟ شیعه ها شدن سوژه بهش رفتن همون قبل رفیقاشون. باید اینو سر بریم ببینش. ببین قصد قلوبم، یعنی اگر اراده الهی برداشت بشه، خدای نکرده تو این مملکت، این که گفته شد اگه مردم ما از این عهدی که با خدا بستن برگردن، از عهد انقلاب برگشتن سیلی محکمی خواهند خورد، همینه دیگه. از عهد قدیر برگشتن چی شد؟ یه جوری میشه همین مردم هم دیگه تیکه پاره کنن، به هم رحم نکنن. این ریگی ملعون برادرش زن شیعه بود، فیلمش تو اینترنت هست. به یک شب از اون زن دوتا بچه داشت. فیلمی که اینو آوردن پیش مادر خانومش گذاشتن تو اینترنت، اینا رو با هم روبرو کردن. مادر زنه اشک میریزه، اومده جلو عکس بچه‌های خود اینو بهش نشون میده، عبدالحمیدش بهش نشون میده، عبدالحمید ریگیو، میگه بابا این بچه‌های خودت بودن، دختر من به کنار. یه شب جفت بچه‌شو زنشو سر برد. خدا میفهمه که بابا حالیتون نیست، من دارم به شما لطف میکنم. اگر تو این جامعه آرام آرام شما خودتون به خودتون رحم نکنید، منم برمیدارم اون عنایتمو. اون خوی حیوانی شما وقتی شما خدا رو پس بزنی یعنی انسانیت رو نمیخوای، ولی معصوم رو پس بزنی، امام پس بزنی یعنی انسانیت نمیخوای. اینو وقت من بردارم، خودتون خودتون تیکه تیکه میکنید ها، حالا خودتون. فلزم توی اصلا عاشورا آمده که مردم به هم رحم کنن. عاشورا آمده برای تألیف قلوب، عاشورا آمده برای اینکه دعوا رو بذاری کنار، عاشورا برای اینکه یه سری آدمایی که قهر کردن با هم آشتی کنن، عاشورا برای اینی که یه سری از آدمای یه سری افراد دیگه رو ببخشن. عاشورا آمده برای تذکر دادن، میگه تذکر بده تو جامعه. عاشورا آمده امر معروف نهی از منکر زنده بکنه. عاشورا آمده مردم دغدغه داشته باشن نسبت به جامعه، نسبت به همکیش خودشون، هموطن خودشون، نسبت به یک سری مبانی مشترک با هم همدغدغه بشن. بگه بابا دین نداری؟ عیبی نداره، آزاد مرد که هستی؟ بیاید حول انسانیت، حول آزاد مردی با هم عهد ببندیم. پیامبر قبل از اسلام هنوز خودشون به پیامبری نرسیدن، در بین کیا دارن زندگی میکنن؟ یه مش کافر و مشرک، یک جمعیت قلیلی از مردم مکه حنیفن، یعنی به دین حضرت ابراهیمن، که عمدتاً هم همون خاندان پیغمبرن، بقیه کافر و مشرک. پیامبر اسلام با اینها پیمان حلف الفضول بسته، خود حلف یعنی پیمان، ولی حشف نشه. با کافر و مشرک رفته پیمان جوانمردی بسته، میگه کافرید مشرکید عیبی نداره، بیاید با هم عهد ببندیم. این کسایی که مسافرت میان اینجا مکه برای چی میان؟ برای بت پرستی. آره دیگه، تشنه نمونن، گشنه نمونن. عجب. عاشورا ببین یه فضایی فراهم میکنه که اگر تو اصلا گفتم برای فهم پیام ما مسلمان لازم شما مثلا مسلمان شیعه باشی، آدم باشی کافی. میفهمی ما مسلمان، مهاتما گاندی هندو هم باشی کافیه. اما امشب میخوام یه بحث دیگه رو مطرح کنم. اون صحبت از اثر عزاداری بود چه چند طیف بود، این دفعه صحبت از نوع خود عزاداره که یه سرفصل جدیدی باز میشه. این صحبت‌های امشب بعید میدونم بتونم تمامش بکنم، به فردا شبم میکشه. یک سری مباحثی که 40 سال تا حالا تو مملکتم حل نشده رو حل میکنم. دقت بفرمایید. شاید اون مبانی اختلاف فراوانی که سر کتاب شهید جاوید شد همین جلسات حل کنه. فقط به شرطی که خوب دقت بفرمایید. منم تو جایی که میتونم سعی میکنم یک طوری صحبت کنم برای همه قابل استفاده باشه. طیف عزادار چند دستن؟ اینو قبلا یه خورده صحبت کردم، امروز یه جهت دیگه میخوام بهش بگم. اول اینکه محبه، یعنی امام حسین چیه؟ دوست داره. میگه امام حسین رو دوست دارم، دوستش دارم، میام تو عزاداریش. هیچ تغییری هم تو زندگیش نمیخواد بده. این یک برداشتی از سفره امام حسین داره. خیلی عظیمه همین محبت امام حسین داشتن، اما هنر نیست الزاما جسارتا، چون اگه تو امام حسین دوست نداشته باشی یه مرضی داری، یه ککی به تنبونه هست. وگرنه چرا نباید امام حسین رو دوست داشته باشی؟ مگه جز خوبی چی از او دیدی؟ حبب الیکم الایمان، شما تو دلاتون نگاه کنین همتون ایمان رو دوست دارین. کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، همتون از کفر و فسق و فجور بدتون میاد. دزدم یه چیزی میدزده میسپره به یه آدم امین میره یه جای دیگه. دوست داری تعدلتون، برای چه امام حسین باید بدتون بیاد؟ الا اینکه مریض باشید، الا اینکه لقمتون مشکل داشته باشه یا نطفتون مشکل داشته باشه. پس یک حب. دو، این حب یه خورده شما رو میکشه جلوتر. فقط محبت نیست، درگیر داستان کربلا میشی، ولو بخش احساسیش. حتی امین اشک از چشات جاری میکن، اینم خیلی ارزشمند. این گناه ها رو میبخشین، اشک و روات. این مفصل صحبت شده و شنیدیم، گفتیم مثل اون شیر آتش نشانیه که یک لحظه‌ش هم بگیری پاک کننده است. اما جسارتا میخوام به شما بگم عمر صدم و محسن دوست داشت. اون موقع هم که داشتن سر میبریدن روشو برگردون گریه هم کرد. یا پناه بر خود من گریه کنم امام حسین رو با عمر صد قیاس نمی کنم، اشتباه نکنید. میخوام بگم که یه چیزی بالاتر منو تو باید بگیریم، اینه که مرحله بعد عزاداری یه خورده میاد جلوتر، میگه من یا عزادار عادی نیستم بیام توی مجلس بشینم باشم برم، میگه من میخوام در برپای این خیمه سهیم باشم، ولو چی؟ با 1000 تومن کمک کردن به اون هیئت. 1000 تومن کمک. آقا این همه آدم دارن میرن اربعین، امسال چقدر هزینه ها بیشتر شده به خاطر اینکه نرخ ارز اینجا رفته بالا، درست شد؟ قیمت ارز هزینه ها خیلی زیادتر شده. ما خودمون مؤسسه خودمون امسال میخوایم مکتب اختصاصی بزنیم، یه برآورد ساده کردیم دیدیم زیر 500 تومن نمیتونیم جمع کنیم، درست شد؟ بعد تازه باید ببین حالا برای بابت 500 تومن میتونیم کار فرهنگی درست و مناسب را خب از کجا؟ بودجه حکومتی دولتی نمیگیری، عراقی که نمیخوای بری پول بگیری، بعد مردم کمک کنن دیگه. خب مردم باید بیان پاک کار، برای چی؟ برای اقامه عزا. این کسی که میاد حالا این آدم اصلا پولم نمیخواد، به چیکار میکنه؟ میاد جلوی دم در وای میسی آشغال وایساده برمی‌داره، میگه هیئت امام حسین. ببین این دیگه مشارکت کننده شده، خونه خودشون اون افتاده باشه برنمی‌داره، اینجا برمی‌داره. یه خورده میاد جلوتر شریک‌تر میشه، یوی میای می‌بینی شده میاندار هیئت، مداح شده، کف جفت میکنه، چای میریزه، توی این برپای عزا، اقامه عزا داره علمداری میکنه. تا اینجا هم یه عده میان که عمده تا همینجا میان، بعدش دیگه نمیتونن بیان. بعدش چیه؟ عشق داره میریزه، یه فضایی فراهم میکنه که مردم هم بیان عشق بریزن و عزاداری کنن، اما یه جا دیگه این قانعش نمیکنه، میگه خب که چی؟ اون یزید معلون 1400 سال پیش به درک واسطه شده، خدا هم به لعنتش زیاد کنه، لعنه بر اون هم واقعا موضوعیت داره. خب اما حالا من این طرف چی کار کنم؟ اینجا یهویی با یه فرهنگ آشورا آشنا میشه، با یزیدی آشنا میشه. همین که عرض کردم فرمود مثلی لا یا بای مثل یزید، یکی مثل من با یکی مثل اون بیعت نمیکنه، یعنی دنبال میگرده مثل امام حسین بشه و مثل یزیدا رو پیدا کنه باشون بجنگه. اینجا دیگه یهو این آدم میاد توی زمان، تو هر مکانی امام حسین میبینه، تو هر زمانی امام حسین میبینه، یعنی امام حسینش محدود به دهه محرم و حسینیه نیست. تو خیابون داره میبینه، تو خیابون داره میره، همه چیارش روزه است. یه بچه کوچولو 3-4 ساله میره خورد زمین گریه میکنه، یا حداقل گریه نکنه دلش یهو میریزه به هم، یاد روزه حضرت رقیه میفته. یه عزاداری میبینه، اینه یه مادری نشسته روی جنازه یه مثلا چه میدونم پسر مثلا 40 سالش داره گریه میکنه، این هم عشق میریزه، اینجا عشق میریزه، یه قیاس کرده میگه بابا تو رفتی بالا سر یه مرد، آدم مرد بزرگ دیگه 40 ساله، چی کشیدن اون کسایی که بالا سر جوان 18 ساله رفتن، بالا سر بچه 6 ماهه رفتن. ببین دیگه این آدم گیر کرده تو محرم؟ نه، اینا همه یه سال براش محرمه، چون همه این سال براش محرمه، دائم داره خوشو وسط صحنه عاشورا میبینه، دائم انگار همین لحظه الان لحظه میبینه دون رفتن خودشه، فلز این اصلا آدم نمیتونی ازش گناه سر بزنه، به ندرت ازش خطا سر میزنه. این آدم شروع میکنه دنبال شناسایی یزیدا، از ظلم بدش میاد، فرهنگ جوان مردی رو اشاعه میده، آرام آرام میگیردش، درست شد؟ این چی شده؟ این دیگه حالا میخواد دستگاه امام حسین رو تسری بده به کل زمان ها و مکان ها. این بخش متاسفانه نمیان ادی عزیز من، اشکی که باید ریخت باید به حال آن مردمی ریخت که امام زمانشون رو کشتن، به حال آن حماقت، خریت و جهلی ریخت که نماینده خدا رو کشتن. یعنی اگه میتونستیم خود خدا رو میکشتیم، دستمون بهش نمیرسید. عامل هدایت و سعادت خودشون رو کشتن، عامل لذت خودشون هم کشتن، نذاشتن به حکومت برسن که اگه به حکومت میرسیدن اینا این بدبختی ها رو نمیکشیدن. این فرهنگ ریستن نداره؟ فلذا تا انتقام از این فرهنگ و این دستگاهی که ابلیس ساخت که در اون آدم ها خودشون منجی خودشونو میکشن، یعنی تا این حد دچار حماقت و جهل و ضلالتن، باید گریست. باید عشق به حال این مردم. و این ماجرا ادامه خواهد داشت. یعنی اگر همین الان هم امام حسین بیاد میزنن میکشنش، چون مردم جهل به مقام امامت دارن، جهل نسبت به خودشون دارن، نمیدونن انسان یعنی چی، خودشون رو یه حیوان بیشتر ندیدن، زندگیشون شده مثل یه گوسفند. به دنیا میان، بزرگ میشن، جفتگیری میکنن، زاد و ولد میکنن، میمیرن، هیچ فرقی هم نداره با انسان نخستین، هیچ فرقی ندارن. او بلند میشه صبح میزد بیرون تا شب یه گوز شکار میکرد، یه صبح میزنه بیرون یه پولی در میاره که باش بره گوشت بخره بیاد بخوره. هیچ. به سمت حیوان شد ترک شدن هرم میره، هرچی میگه لختر متمدن تر. یه با حال این فرهنگ، میگه این فرهنگ رو تونست به این فرهنگ بود امام کش، این فرهنگ شمر ساخت. شمر نبود سنان میمده کار میکرد. یک سوال از شما دارم. به نظر شما اگر امام حسین دستی داعش را میفتد چیکار میکردن؟ کمتر از شمر انجام میدادن؟ کسی که با شیعه امام حسین این کارو میکنه، دستش به خود امام حسین برسه چیکار میکنه؟ و ببین دستگاه شمر سازی فعال شده، تون تون داره شمر میذاره، داره تولید میکنه، میگه بابا اون دستگاه رو بزن. اون دستگاه رو نمیتونه بزنه به شرطی که خودش هم اینجا بیاد دستگاهی درست کنه. رژیم آموزش میبینید، اصلا مکتب سازی شده اینجا دیگه. وقتی شما میخوای یه مکتبی بسازی، همه چیشو داره. برای که یه چیزی حفظ بشه، براش مناسک به وجود میارن. ببین خدا مناسک گذاشته برای حج، میگه 7 دور بچرخ، نه 6 دور نه 8 دور، 7 بار طی صفا و مروه کن، نه اینقدر نه اونقدر، از این ساعت تا این ساعت بعد این کارو انجام بده. این مناسک و این شعائر دین، و من یعظم شعائر الله، میگه اینا باید از این داشته بشه برای حفظ خود دینه. برای همین فرهنگ ابا عبدالله مناسکی به وجود اومد، همین خیمه. این خیمه هایی که زده میشه استعاره از اینه که بیاید آماده بشیم بریم جنگ. یعنی بریم سپاه درست کنیم برای امام زمانمون. همین علمی که جلوی دستای عزاداری میگرفتن، این علم نماد از لشکره. تو کشورهای مختلف هم استفاده میشده. اونی که بلندتره چون جلوتر بوده، شمشیرشون اینجوری میگرفتن میومدن جلو، اون که جلوتر بوده بزرگتر دیده میشد، هشتی شکل میومدن جلو. اونا که عقبتر وای میستادن از دور چی میدید؟ کوچکتر میدید. به خاطر وقتی توی ردیف قرار دادن کوچکتر میدید. لای این شمشیرا رو هم نگاه کنی، کله اسب و اینجور چیزا هم میبینی. نمادی از اون ارتش و اون لشکرکشی بود. میگه آقا بیا این خیمه، بیا آماده بشیم، تجهیز کنیم خودمونو، مجهز بشیم، خب حالا بریم به نبرد. اینا به شما بگم بخش عشق یادم رفت بگم، این تنها بخشی که تنها مکتب روی زمین داره و هیچ دیگه نداره. هیچ مذهبی دیگه کره زمین ندارید مثل ما عشق داشته باشه. هیچ. میگه 3 قطره است مکاتب رو حفظ میکنه، جوهر کتابت مینویسن، دانششون حفظ میکنن، خون از مکتبشون دفاع میکنن. این دوتا رو کسای دیگه هم دارن، هرچند مثل ما بازم ندارن به این عمق و به این حتی کمیت و کیفیت، اما دارن. او داعشی هم داره برای دفاع از مکتب باطل خودش خون میده، اما عشق رو نداره. این سومین قطره، این اون بخش رهایی بخشه که تو یک وقت خدایی نکرده از باطل دفاع نکنی، دینی از باطل دفاع نکنی، اون میشه اون بخش خطرناک ماجرا دیگه. یه به دیگه متوجه نیستن. سوره کهف وسط قرآن. حالا پیدا کن وسط قرآن. اگه پیدا نکردم حالا میگم سوره آیه 98 صد چند سوره کهف میگه میخوای به شما بگم خسران ترین آدم ها اعمالشون کیا؟ همینطور کسان که توهم اینه دارن که دارن کار درست انجام نمه برای اون کار بود. اینجا شما رمز از فطرتت فاصله بگیرین اشکه. خب پس قرار شد یک دستگاه به وجود بیاره این حمله به هیمنه شیطان. پس عاشورا جسارتا هموم نیست. یعنی چی؟ بیای پاکشی دوباره بری دوباره گناه کنی بس پاکشی دوباره بری. نه، امسالت باید با سال قبلت فرق بکنه و اینا ضرر کرد. تو 70 سال بیای هیئت کمترین برداشت از عاشورا کنی که چی بود؟ کفارتا لذنوبنا، کفاره گناهمون باشه، بریم گریه کنیم. نه، از قضا باید توی اینجا تو اقامه این آروم آروم شرکت کنی و سعی کنی اون دستگاه به یه دستگاهیه داره رباتای میسازه، رباتا آدما رو میکشن. شما عاقلانه است بری با رباتا به جنگی، بری کارخونه رو تعطیل کنی. خدا میگه بیاد بیم کارخونه رو تعطیل بکنیم، وگرنه دستگاه فرهنگی اینا بازم از اینا میسازه. درسته ما بهره های وافر خداپرستی و پاکی و چه از اینها میبریم، اما دوباره طرف اگه زمین سازی درست نکنه دوباره محرم تمام میشه، بر میگره دقیقا به همون زندگی قبلیش. درسته یا نه؟ باز در محرم میشه، میاد میره تو حموم خودشو میشوره، دوباره آن نشد که این کمترین برداشت. ما اومدیم تجدید بیعت کنیم هر ساله، بیایم قصورمون رو برطرف بکنیم، بیایم هر سالمون عاشورامون باشه، عاشورای سال قبلمون فرق داشته باشه. این دیگه آدم رو به رشته، باید برای مبارزه با تمدن ابلیس آماده بشیم، وگرنه او شمر زیاد تولید میکنه. مثالش هم براتون همین داعشا زدم. وقتی این اتفاق بیفته نگاه کن، یه مثال بچم، وقتی یه خورده این فرهنگ عزاداری سنتی ما به سمت عزاداری مبارزاتی اومد، نگاه کنید یهویی در اثر وقوع داعش شمرای کوچولوی جدید، دقت بفرمایید، این دستگاه چون الان دیگه مثل قبل نیست، 1200 سال کار کرده، به یک باره لشکر شیعه رو رو کرد از افغانستان تا سوریه. درسته یا نه؟ تا قبلش بود مطلقانا. 1000 سال کار میکرد که تو بتونی از بچه های افغانستانی، فاطمیون، پاکستانی، زینبیون، ایرانی ها، فاتحین، انصار، عراقی ها، حیدریون یا هشت شعبی، برو تو سوریه، برو تو لبنان، حزب الله لبنان، تو سوریه شیعیان سوریه، اینا رو سر خط بکنی، یک ارتش بشه به گستره ارض خاورمیانه، عمرن نمیتونستی. ده ها میلیارد دلار خرج میکردی نمیتونستی. یادیدم امام حسین چجوری رو کرد؟ این نتیجه چیه؟ و عمده این بچه هم که رفتن جنگیدن از کجا رفتن؟ از تو هیئت ها. بچه هیئتی بودن. یه لحظه نگاه کردید اه؟ بازم شم تولید شده که گفت باید برم یه عاشورای دیگه درست کنم. یکیش محسن حججی، دل تمام مردم ایران که چه عرض کنم کشورهای دیگر هم لرزون. من چند تا ترکیه دیدم باشون صحبت میکردم، دیدم عکس محسن حججی رو تیشرتش، خدا شد گفتم اینا کجا میشناسی؟ گفتم میشه نشناسمش. عجیب سر و صدا کردی. یه تصویر شبیه تصویر عاشورا بود، این کار شده روش، کار شده، رسوب کرده، حالا دیگه مستحکم شد، میتونه پاتو بذاری بلند شد. باید عزاداری ما منجر به تغییر سرنوشت جامعه شیعی بشه و تغییر مسیر به سمت مسیر درست، از انحراف به سمت صراط مستقیم حق مداران در دنیا بشه. آدم حق طلب تو دنیا ما کم نداریم، قاطی کردن، مصداقشو نمیتونن پیدا بکنن. حق طلبه، داره باعث دفاع از حقیقت هزینه میده اما نمیفهمه چی داره میگه، از اما تصمیم داره از اباطیل دفاع میکنه. ببینید چی فرمود آقای ابا عبدالله خطاب به علی ابن حسین امام سجاد علیه السلام: یا ولدی یا علی، والله لا یسکندمی، به خدا قسم خونم ساکن نمیشه، بدون این خون خواهد جوشید تا اون روز موعود. این خون من ساکن نمیشه، میدونین چی؟ یک بخشی دقت بفهمی، یک بخشی از این صورت ملکی داره ها. میگن زمان که حضرت یحیی رو سر بریدن، میدونین که چند سال بعدش تایتس به اینا حمله کرد، با خاک یکسان کردن یهودی ها رو، انقدر از اینا گردن زد. وقتی وارد اونجا شد یه پیرزنی بهش گفتش که میدونی چرا داری این کارو میکنی؟ گفت چرا؟ گفت بیا تا بهت نشون بدم. رفت همون جایی که سر حضرت یحیی رو گذاشته بودن تو تشت برده بودن، دید داره خون میجوشه. گفت انقدر از اینا باید بکشی این خونه آروم شه. یه صورت ملکی هم داره، یعنی شما میدونید که این ویژگی تربت ابا عبدالله که چی؟ از صبح و ظهر عاشورا خون میشه. من خودم به چشم دیدم. دو مرتبه دیدم. با هیچ کی دیگه کار نداره. یک بخش از این تربت رو گذاشتن تو متحف موزه حرم حضرت عباس، تربت امام حسین. توی شیشه است، پرس، یه دیوار، اصلا اونجا جنگ دیگه برای اینکه برن اونو ببینن. از صبح میرن اونجا صف میکشن مردم، از ساعت 9 و 10 صبح شروع میشه قرمز شدن. یک سال ما رفتیم. چون نفس کشیدن نیست، یعنی انقدر ازدحام جمعیت و فلان. اخیراً که دیگه دیدن اینجوری شده، پخش زنده میرن دیگه. تلویزیون عراق از 8 صبح 9 صبح میره به این تربت زوم میکنه، شما میبینی هیچ چی بهش بس نیست، هیچ چی اینجوری دیگه. آروم آروم میشه. بعد خیس میشه، نه که قرمز بشه، خیس میشه، اصلا انگار توش آب داره. یکی از این دوستان ما کاشی از حرم خریده بود، آورده بود، این حرمی که داشتن درست میکردن، این سری این کاشی قدیمی رو نظری میفروختن به مردم، اون پولش هم کمک به حرمش. برداشته آورده دم عاشورا، عکسش رو کانالم گذاشتیم. ظهر عاشورا که میشه، سه تا لکه پشت این کاشیه قرمز میشه. جوری که دستمال کاغذی میزنی قرمز میشه دستمال کاغذی. خیس میشه. یه بحث ملکی هم دارم که با این اصلا کار ندارم، نمیپردازم باش. اما صورت ملکوتی که این خون آرام نمیگیره، میدونین چی؟ یعنی ادامه خواهد داشت دیگه. هیچ جوری نمیتونه نور رو خاموش کنه. چون این خون فرمود که گفت روغن آن زیتون نور میدهد تو سوره نور آیه نور، همینه دیگه. حتی تا که یبعث الله المهدی، تا روزی که خدا امام مهدی رو برانگیزاند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فیقتل علی دمی من المنافقین الکفرت والفسق 70,000، تا اینکه از کفار و منافقین فاسق 70,000 نفر رو میکشه حضرت. و مردم عادی کار نداره، اون کسایی که به دعوت به حقشون میکنه آدم نمیشن، بعد میره سراغشون میکشه. حالا این آیه قرآن نگاه کنید، سوره اسراء 33: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. شما حق ندارید شما جون کسی رو که خدا بهش جان داده به ناحق بگیرید. و من قتل مظلومان، اگر کسی مظلوم کشته بشه، فقط جعلنا لولیه سلطانا، خدا برای ولی دمش اجازه قائل شده که چیکار بکنه؟ خونخواهی بکنه. فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا، بدونه تو قتلم اسراف نمیکنه، به راستی که او پیروز است. این آیه ظاهرش داره فتوا میده برای این که اگه یکی کشتن ولی دمش میتونه اجازه قصاص داره، باطن آیه داره به کی اشاره میکنه؟ برای من یقتل و من قتل مظلومه، یعنی امام حسین در روایت داریم. و میفرماد اون کسی که ولی دم ایشونه آقا صاحب الزمانه. انهو کان منصورا، زیارت عاشورا چی میخونی؟ مع امام منصور. حالا این آدم فقط به خونخواهی امام حسین فکر میکنه، کسی که اینجا بار اومده. حالا شیم بکی چیکارش کنیم؟ شیم را کجا بیاریم بکشیمش؟ نه، فرهنگ شیم رو سازو بکش و مواظب باش اون فرهنگ رو تو اثر نذاره. چه صفاتش از جانباز جنگ صفین شمر ساخت؟ نکن اون صفات در منم هست. مال دنیا عمر سعد جلو همبازی دوران کودکیش قرار داد. حداقل اینجوری نگاه کن. نکنه مال دنیا هم از من اینو بسازه. خب به فرزند زبیر رو جلوی امیرالمومنین قرار داد. نکنه خب به فرزندم من این کارو بکنه. نکرد تو همین انقلاب اسلامی خودم با افراد زیادی؟ تعارف نداریم. فلذا اگر شما اکتفا بکنی به عزای امام حسین در همین حد بریم چهار تا گره کنیم، چهار اش بریزیم، سینه بزنیم، بیان بیرون، این توهینه به امام حسینه. این شبیه یه خورده فرهنگ مثل چه میدونم مناسک بودایی ها یا مسیحیان تو کلیساشون جمع میشن یه کارهایی میکنن. این شأن عزای امام حسینه که بیاد مثلا در حد بودایی ها شناخته بشه؟ من خیلی وقتی تو این حرمای اهل بیت میرم، اینا توریستا رو آوردن اونجا نشون میدن، اینقدر ناراحتم از این که بابا اینا رو برداشتی آوردی، این توجیه اینجا کجاست؟ یا همینجوری که ما رفته بودیم مثلا چین رفتیم معبد بودایی ها دیدیم، اونا اومده مثلا معابد ما رو ببینه؟ توجیهش کردی؟ یه بروشور دست این میدی، اون مترجمی که برمی داره از اون میره کاخ سعدآباد نشون میده، از این در میده امام حسین سالون نشون میده، این میفهمه دلیل رجوع مردم به این آقا برای چیه؟ مترجم توجیهه؟ ببین این میشه که تو برای معرفی امام حسین باید دستگاه بسازی. تو این دستگاه باید نظام سوالات، مشکلات، کارشناسان، همه چی تو درست بکنی، بگی یک بخشی از این من میخوام معرفی اهل بیت، برای این من باید چند تا زبان مردمم بدونن، آدمهای باید دوره‌های خاص برن ببینن. اما شیطان داره این کارو میکنه. شیطان تمام این نظاماتش رو برداشته ساخته. برای اینکه پیامش رو برسونه به شما، به هر زبانی هستی تو دنیا برای تو آماده کرده. به هر وسیله‌ای که بتونه پیامش رو داره برای شما میرسونه. بر مبنای علاقه تو و علایق تو داره پک فرهنگی آماده میکنه. الان شما همین جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید، بیش از 160-170 تا شبکه فارسی رو مملکت ما داره برنامه پخش میکنه. مستند دوست داشته باشی مستند داری، سریال دوست داشته باشی داری، بحث سیاسی دوست داشته باشی داری، تا بچه کوچیکی تو ول نکرده پرشن تو زنه نم چی و چی و اینا زده، بحث مذهبی دوست داشته باشی و شیخ حسن اللهیاری و شبکه سلام و نمیدونم چی اینا رو درست کرد، سنی شبکه کلمه وصال نور حق چی اینا، شیعه برای این طرفیا، چی میخوای؟ بر مبنای کدام ذائقه بهت پک فرهنگی بدم؟ همه رو آماده کرد. بعد تو این طرف چیکار کردی؟ هیچی. نشستم تو مسجد خودم برای آموزه سینه زدم، ایشالله جهانی شه. میگه نشد که. پس نقش من و تو چی میشه این وسط؟ اگه قرار باشه اون آقا خودش زور کنه، پس چرا ما منتظر باشیم؟ پس چرا انتظار افضل اعماله؟ اون که قرار خودش زور کنه، ما بشیم که لم بدیم بخوابیم دیگه. و تو باید یه کاری بکنی اخوی. میگه افضل الاعمال، افضل الاعمال انتظار فرد. عمله، افضل اعمال یعنی جنس عمل، از جنس اکت، از جنس کنش. انتظار عمل است، بی عملی نیست. چیکار کرد بر زور آمدون؟ آقا بیا میخوام اینم نگی خسته نشی یه وقت. کسی که دعا میکنه به سمت کنش میره. اصلا دعا به شما یاد میده چه کنش هایی داشته باشید. اللهم اشف کل جا، اللهم اکس کل اوریان، اللهم اغض دین کل چی شما تو چی کاره ای؟ خدا گشنه ها رو سیر کن. این مثل کار کردن برره یا میشه که نشسته دارم وقتی چشاش رو خدا رو برورش میداده. میگه اللهم اکسو کل اوریان، اما دستت هم میرسه یه پیرهن میدی به یه نفر، یه پول صدقه تو جمع میکنی میندازی تو کمیته امداد بره یه فقیری رو بپوشونه. میگه اللهم اشف کل جا، اما خودت هم یه گرسنه رو سیر میکنی. همین صدقاتی که ما میدیم میره همین چیزا میشه دیگه. یا نه میگه آقا وکس رو دعا به تعجیل فرج برای دعا انقدر زیاد برای فرج من زیاد دور کن فرج خودتونه. بله زیاد دعا میکنه، اما این دعا در واقع داره بهت میفهم خدای زورم اون زمان خدا لامصب تو چی کاره ای؟ نمیخوای تکونه بخوری چی بعد چه کاری بعد انجام بدی؟ روایت امام زمان یکی از اصلی ترین دلایل غیبت امام زمان یخاف القتل، ترس از کشته شدن حضرت وجود داره که یه جایی مثل کربلا باز قریب گیرش نیاره. شیعه غیرتمند غیرتی اینو داره امام زمان رو تنها گیر بیارن؟ همین داعش دست امام زمان رسید چیکار میکنه؟ زبونم لال میگه انقدر قوی شو که نتونن به امام زمان دست بزنن. حالا اینکه قوی بشن باید برنامه داشته باشی یا نه؟ بعد آدم پرورش داشته باشه یا نه؟ ما 40 ساله هر کی مدرسه رئیس جمهورشه میذاریم تو سرمون. غیر اینه هر کی رئیس جمهور رفت موقع رفتن یه گازی گرفته نظامو. یه لغتی زده به نظام. چرا؟ چون سو. بعد چی میشه؟ چه سازوکاری داریم که رئیس جمهورشه؟ هیچ سازوکاری نداریم. همینجوری یقه میزنه بیرون. چه سازوکاری داریم ما برای اینکه نفر رئیس جمهور بشه؟ کدام مدارس حکمرانی رو ما درست کردیم؟ که بگیم آدم نخبه رو شناسایی کردیم، با مبانی فکری و فرهنگی و اقتصادی و چه و چه این انقلاب آشناشون کردیم. ما 5000 تا مدیر کل توی مملکت داریم. 5000 تا مدیر کل فقط ها 3-4 میلیون کارمند داریم توی مملکت. اینا مبانی فکری انقلاب میشه که برای این انقلاب کار کنن؟ نه، خیلی واضحه. شورای شهر فلان شهر منتخب اون مردم شده، سازوکار درستی وجود نداشته، داره توهین به امام حسین داره میکنه. نماینده مجلس توی مملکت یه روزگاری برگشت گفتش که ما اگه دستون برسه به ما امام حسین هم استیضاح میکنیم. شما نمیخواد شما همین چهار تا وزیر استیضاح کن نشون شما میفهمی یعنی وقاحت باید به کجا برسه تا به مرحله برسه که یک مسئول همچین حرفی رو بزنه؟ بله عرض کردم ما تو چلچله انقلاب لازم هست آها آقا ما باید ساختارها رو درست کنیم. با افراد که نمیشه فقط کار پیش برد، اون فرد بر میگرده. آدمه زبر چپ نکرد؟ زبر منا اهل البیت نزدیک بوده به شاه، ما زاله یعنی نزدیک بود، یعنی مثل سلمان بشه. چپ کرد یا نکرد؟ آدمه. یک کاری باید بکنی این ساختار به آدمها وابستگی نداشته باشه. باید مثل این قطارای مترو باشه، یه نفر که میشینه فقط دکمه بزنه همین. حالا تهش دیگه بخواد خیلی دخالت شخصی میکنه یه دقیقه دیر برسه به سر ایستگاه، بیشتر هم نه، اونم اینقدر دوربین و نظارت اینا روش باشه که نتونه. تفاوت این راننده با اون راننده میشه که میخواد تونتر برم جوونا برسن، اون یکی بگه یه خورده آروم‌تر میرم پیرمردا اذیت نشن. فرقشون تو همینا باشه، تو جزئیات همینا. الان رئیس جمهور آمریکا عوض میشن، شما تغییر سیاست در مورد اسرائیل میبینی، در مورد صهیونیسم جهانی میبینی، چمونه چپ و راستشون استان دموکرات جمهوری خواهشون عوض میشن. اما تو مملکت ما مسئولیت کشور ما مثل راننده 10 تن شدنه، کسا قلقش دست خودته. یکی میاد میشینه نیم ساعت استارت میزنه تو روشن کنه، او یکی تخت گاز میره ترمز بریده زده 10 تا خونه رو خراب کرده. پس تو این سازوکار رو به وجود نیاری نمیشه عزیزم، نمیتونی با جبهه کفر بری به جنگی. با آدمها شروع میشه، اما این آدما قاعده سازی میکنن، قواعد میسازن، قاعده مند میکنن ماجرا رو، بعد اون موقع آروم آروم کار پیش میره. الان اختیارات یک کشور ثروتمند به لحاظ منابع، به لحاظ نیروی انسانی در اختیار شیعه قرار گرفته. نسبت این با فرهنگ محسن چیه؟ با به خدا این حرفا راهگشا است. بعد این حرفا زده میشد تو این 40 سال. بعد ما الان یه حرکت شما. آقا شما این آیه رو گوش کن. احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتن. آقا فکر کردن مردم همین که گفتن ما ایمان آوردیم، مردم حساب کردن توهم زدن بگن همین که بگن آره ما ایمان آوردیم و یقولون آمنا بیخیالشو میشیم، دوچار فتنه نمیشن، پوستتونو میکنیم سب کنیم. امتحان باید بدید. حضرت موسی بلند شد رفت به میقات، بره تورات رو بیاره، برگشت دیره گوساله میفرستن. خدای چی شد؟ نافتن قومک، ما قومتو دوچار فتنه کردیم، این باید آزمایش پس بده. حالا اینجور گوش کنید، خیلی دقت کنید، آیه جالبیه.
بزرگش کنم اشتباه نخونه.
اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين. میگه نمینه اینا سالی یه بار یا دو بار دو چهار آزمایش و فتنه قرار میگیرن؟
آیا شنده بودید؟
کاری نداری با قرآن، برای چی باید بشنوی؟ اما سوره حمد بسته از قرآن. چی کار داری با قرآن؟ پیغمبرم برای خودش نعوذ بالله گفت من همینو ما ارثم اینو و اهل بیتم. چی کار داری با قرآن بخونی؟ آیه قرآنه میگه سالی یه بار یا دو بار آزمایش حساب شده دارید. سالی یک یا دو بار. مره او مرته. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. اگر اینا به معنی امتحان شدن ها و فتنه های فردی بود، ما که هر روز داریم امتحان میشیم. این همه حلال و حرام که هر روز بهش سر کله داریم، همینو امتحان. پس این به چیز دیگه داره اشاره میکنه. مفسرین میگن به امتحانات اجتماعی اشاره میکنه. میگه سالی یه بار یا دو بار رو شما ایرانی ها امتحانات اجتماعی دارید. امتحاناتون چی میشه؟ همین چیزا که پیش میاد. یه بخش وقت جهاده، یه بخش جهاد قتال نظامی، یه بخش میشه اقتصادی، یه بخش میشه فرهنگی، یه بخش میشه فلان فاسد. رو ببینید مردم در مورد چطور برخورد میکنن. یه موقع میشه همین انتخاباتایی که دارید، به چه جریانهای فکری رأی میدید. میگه فکر ولتون میکنم، پوستتون کنده است. ببینید تو کدوم سوره؟ میگه سوره توبه. مثلا خود سوره موضوعیت داره. حالا اینجا سوال پیش میاد، جایگاه عزاداری امام حسین برای عبور از این فتنه ها چیه؟ چطور میتونیم ازش بهره ببریم؟ چطور میشه به واسطه امام حسین از مگه نگفتیم شفای قبل که امام حسین کهف حزینه، اون پناهگاهی که باید بهش پناه، چطور جامعه رو پناه بدیم توی این جنگ فرهنگی نابود نشه؟ چطور سواد مردم رو ببریم بالا؟ هر چیزی دیدن و شنیدن باور نکنن، چون مردم کوفه دیدن و شنیدن و باور کردن. زمانی که مسلم با 4000 نفر ریختن دور کاخ ابن زیاد و گرفتن هانی ابن عروه اون تو بود، میگن تعداد آدمای ابن زیاد تو کاخ فقط 50 نفر بودن. این اگه یکی یه سنگ زده بودن ورق تاریخ برمیگشت. ابن زیاد سقوط میکرد، اون بخش 50-50 کوفه، اون دو دلها میومدن سمت امام حسین، امام حسین سمت مسلم، مسلم حکومت رو تشکیل میداد تا کی کوفه رو فتح میکرد، تا امام حسین برسه. تمام بود، ورق برمیگشت. میره که تو پیشگویان بود، میگفت اون کسی که بعد از علی و حسن میاد بو منجیه، که این هم در مورد امام زمان صدق میکنه، آقا امام هادی علی ابن محمد و امام حسن، حسن ابن علی، و هم در مورد کی؟ امام حسین. چی شد؟ به جرگ فرهنگی باختن. 10-15 نفر آدم اومدن لاینا ولوله کردن، جنگ رسانه کردن. آقا لشکر شام داره میاد. آقا بیچاره میشید. هم ابن زیاد بیاد حاکم میشه، پول عشیره تو رو قطع میکنه. اینا دو دل شدن. شروع کردن غرغر کردن. از دور مسلم چی شدن؟ تموم شد. حالا جامعه شیعه تو آماده کردی با یک کلیپ موتورش بیاد نشه؟ جامعه شیعه رو آمادش کردی که هر بار باز میخواد حواس مردم جمع بشه که مطالبات درسته اقتصادی بکنن، یه دختر رقاصی علم نکنن، باز یه جنم ورزش کار رفتن دخترها رو علم نکنن، باز یه کلیپ یه جا در نیاد، یه سلبریتی یه چیزی نگه، اون یکی یه کاری نکنه. آماده شدی اینا رو میفهمی؟ کی باید اینا به مردم بفهمونه؟ این اگه عزاداری عزاداری درستی باشه، میگه چرا مولای من نرسید به کربلا؟ عواملش چی بود؟ چی شد بابا؟ اون 18000 تا نامه کجا رفتن؟ اون 18000 تا امضا کجا رفتن؟ بعد بعضی از اونها هر کدوم نماینده یک جریان بودن. شیخ یه عشیره بود امضا کرده بود، 1000 نفر آدم پشتش بود، 50 نفر آدم پشتش بود، جمعیت زیادی یعنی خواسته بودن. کجا رفتن؟ چه بلای سرشون؟ کالبد شکافی شد؟ سخنران ها اومدن بگن؟ مدعا اومدن از اینها بخونن؟ این میشه اون عزاداری که مفیده. یا نه هر بار ما باید بیم بشینیم از یک زاویه جدید سربردن حسین تعریف کنیم. عرض کردم دیشب اون بحث احساسات مفصل صحبت کردم، از ارزش و قرب و اینام گفتم. این چه عزیز من، عبور از این موانع و امتحانات اجتماعی خدا بسیار سخته. به شما بگم، شما میخوان جامعه آماده پذیرش حکومت الهی بشه، خیلی سخته. این سختی وقتی عبور میکنی جایزه های سنگینم داره. ببین وقتی شکست میخوری تو دهنی های محکمی هم داره، مثل اشتباه یه نفر نیست. بعد خدا کل اون جامعه رو ادب میکنه. به شما بگم، نه اینکه این 10 نفر خوب بودن 50 نفر بد بودن همش، نه، تو پذیرفتی قواعد بازی اجتماعی رو دیگه. تو بهترین بازیکن میدون باش، افتادی توی تیمی که 10 نفر دیگه گیج و منگن میبازی و حسبی تو. آها لیاقت من بازیکن خوب بودیم بیرفتم تو فینال توی کن تیما بازی میکردم، نه، در مجموع تیما تیم شما بهتر بازی کردن، ولو تک تک اون بازیکن‌ها بازیشون از بازی تو بهتر نباش. قوم سبا خدا وقتی عذاب فرستاد سراغ کیا فرستاد؟ سیل اومد میگفت خب خونه اینو خراب کن، خونه یکی خراب نکن. لایی میکشی؟ همه رو شست و برد. گفتن چرا؟ گفت لالمونه گرفته بودن اونا در مقابل تغییر جامعه. اگر اون جا اگر تو با دوچار بی اصلا کربلا اومده به تو میگه تو بی تفاوت نباش، تذکر بده به جامعه. اگر توی جامعه صبح تا شب شنیدن خبرهای مفاسد اقتصادی عادی شد، فساد علنی تو خیابون عادی شد، وقتی تو کلیپا توی تلگرام توی اینستاگرام تو کجا برات فیلم فرستادن آقا یه زنی داره لخت مادرزاد تو خیابون راه میره، مردم دارن ازش فیلم میگیرن، بعد دیگه کسی نسبت به مثلا 10 درجه پایینتر یا 20 درجه با پایینتر از اون حساس میشه دیگه، سطح توقعاتش فرق کرده، خاکریز اومده عقبتر زده شده دیگه. مثلا امام حسین میگه یا همه لال شده بودن تو اون جامعه، من حسین ابن علی با 70 نفر عد علم کردیم که بگیم نباید سکوت کرد. این هم از کربلا میشه آموخت، این میشه از کربلا. آره اصلا کربلا کسی که جیگر نمی کنه، اگه فرهنگ کربلا پیاده بشه کسی جیگر نمی کنه خطا کنه، چون همه دنبال یزید میگردن، همه ملت دنبال عمر صد میگردن. یه خورده بوی عمر صد بدی پدرتو در آوردن. چه نمیتونی به سمت مسئله اقتصادی اون شکلی بری، پدرتو در میاره جامعه. چشم مردمه، نه چشم مثلا سازمان بازرسی اطلاعات نیروی انتظامی اینم کجا، نه چشم مردمه، هر روز دارن رصدت میکنن. وقتی جامعه بی تفاوت نسبت به اینکه مسئولین مملکت همشون اتوبان همت به بالا زندگی بکنن، بی تفاوت شده. وقتی فضا در جامعه جوری شد که تو عزای ابا عبدالله آی کاش آمدن میمردین روزا رو نمیدید، یه جا شیشه‌ای درست کنید دی برن پشت آکواریوم بشنن مردم نگاه کنن که تو فرق داری؟ این عزادار امام حسین اینجا ممکن تو گازت بگیره لابد رفتی با شیشه قایم شدی. ها من نبودم اینا شیشه رو میشکوندم. مثلا تو اومدی تو عزای امام حسین یاد بگیره همه این همان برادر من، برو 40 نماینده مجلسی دکتری کارگری هر کس همه خیاری بغل هم تو موکب میخوابن، ایش کی به هم هم یه غذا بهشون میدن از این عین رستاخیزه، همه شکل هم شدن. اصلا چه بسا فلسفه مشکی تن کردن همینه، بگه رنگ و لاباتون عوض کنید آقا همه تون شکل هم شد. حق نداری به کسی گیر بدی، اون که داره میاد تو اون مهمون ابا عبدالله، هیچ تضمینی هم وجود نداره تو از اون بالاتر باشی.
ببین پس دارم آروم آروم همدم برات مثال میزنم که ببینی آره فرهنگ عزاداری امام حسین هیچ چیزی مثل اون نمیتونه جلوید. ببین یه مثال برشان میزن. الان تو کشور ما حجاب اجباریه، قانونیه. در عراق نیست. جرأت دارین تیپی که تو تهران میزنی برو تو کربلا و نجف بزن. میتونی؟ خود دختره عراقی میان ایران تیپ خوباشون رو میزنن برای این بر. اونجا نمیزنن. چرا؟ جرأت نداری. قانون باید برخورد میکن؟ نه خیر. 10 قدم راه بری وقتی 500 تا فوش شنیدی میفهمی چه باید جمع کنه خود. یه جا من دمی تابلوی زدن تو کربلا بود، نجف بود، یادم نمیاد کربلا بود، یه تابلوی زدن در مورد حجاب توضیح داده بود، نوشتن این حجاب درست است، اینجوری نباشید. اونی که گفته بود اینجوری نباشید اون چیزی بود که ما آرزو میکردیم اینجا باشه، عکس کشیده بود. خدا شاهده. این خودداری اجتماعی به وجود میره. عبور از این فقط انگیزه‌های دینی قوی میخواد. امتحانات اجتماعی امتحانات سختیه. فقط انگیزه‌ها و اراده‌های راسخ میخواد که جایی که این اراده‌ها راسخ میشه و محکم میشه کربلاست. به قول مرحوم آیت الله بهجت میفهمون نگید دارم میرم هیئت، بگید دارم میرم کربلا. مثلا تو اینجا می کربلا، اینجا می حرم امام حسین، خیمه امام حسین یعنی حرم امام حسین، اونجا که یاد ابا عبدالله است اونجا حرم ابا عبدالله. اینجا میه همه قواعد میذاره که کفشتو میندازی بیرون میای اونجا میشینی، آقا من اومدم سر کلاس درس نشستم، رام بندازید. وقتی ما نکته آخرم برای میشه کافیه، وقتی ما امر به معروف نهی از منکر فطری و حسینی رو گذاشتیم کنار، مجبوریم خلأش رو با چی پر کنیم؟ وقتی انگیزه دینی گذاشتی کنار مجبوریم با انگیزه های غربی پر کنیم. وقتی امر معروف نهی از منکر مردم انجام ندن، مجبوری برای امر معروف نهی از منکر چیکار کنی؟ جایزه بذاری. الان تو غرب اینجوریه دیگه، میگه هر کسی فسادی رو لو بده بهش جایزه میدیم. چرا؟ چون مبنای فرهنگ اونا چیه؟ پول. همه چی با پول میسنجن. سازوکارش هم یه جوری میچینه که بیاد با پول کارش پیش بره. همین قانون ویسل بلوئر که ما الان آرزو میکنیم تو مملکت خودمون اجرا شه، مبناش مبنای پوله دیگه. میگه بیا یه فسادی رو لو بده، هر چقدر جریمه شد 10% مال تو. زیر چی شد؟ مجبوری از اون. و تو اون انگیزه ها هر بار تو داری اون کار انجام میداری چیکار میکنی؟ سیکلت اهمیت پول رو مورد توجه قرار میدی و این چرخه رو بلدش میکنی. این سوال پیش میاد اگه یه نفر پیدا کرد تو 10% داد اومد 20% داد چی؟ بیا لو نده، اون لو نمیدیدی. اما تو این فرهنگ چی یاد میگیری؟ اون خیلی خوبه، من در به در دنبال اون قانون اجراش بهتون بگم. خب اینه که در به در دنبال میگه بانکامون مثل بانکامون بس سود بگیرن. این میشه ما تو زمین اونها بازی میکنیم. پس زمانی که فهم، وجدان و ناخودآگاه و فطرت باطن اون چیزی که دارید تبدیل به نظام قوانین و استدلالها نشود، یعنی نتونی استدلالشو بیاری، استدلال عقلیشو بیاری برایش سازوکار درست نکنی، افرادی که قدرت استدلال دارن میان با استدلالهای غلط خودشون تأویل میکنن، تغییر میدن اون مفهوم درست. این میشه که رهبر مملکت من و شما تمام مسئولین نظام از شورای نگهبان گرفته تا نماینده مجلس جمع کنیم که آقا هویت انقلابی در خطر است. هویت انقلابی به خطر افتاد که دیگه زبیر اون زبیر نبود دیگه. زبیر پولکی شد وقتی مردن، 50 خورده میلیون درهم فقط پول نقد ازش بود. درهم سکه نقره بود، دینار سکه طلا. 50 میلیون درهم یعنی 5 میلیون دینار. هر 10 درهم یه دینار بود. اشتباه نکنم اینطوره. 56 میلیون اشتباه نکنم. 5,600,000 سکه طلا داشت. 5 میلیون یعنی یکی گرفتن 2 میلیون سکه خریده بوده. 5 میلیون سکه رفته بود. داشت نقد داشت. طلحه وقتی مرد تلاش ورقای طلا بود. میذاشتن رو تنهای درخت با تبر میشکنه. اونا که با تبر شکنن دستاشون تاول زد. طبقات ابن سعد رو بخونید. صحیح بخاری رو بخونید که منبع مستند اهل سنت. بعد قرآن میگه این کتاب ما. آره زبیر یه چیزی مونده نزدیک ما اهل بیت بشه ممکنه سقوط کنه. اما ماها نه. ما خب تخم دو زرده میذاریم برای خدا. ما فقط زبیر. زبیری که وصی حضرت زهرا بود نزدیک بود بشه. حضرت زهرا به امیرالمومنین فرمود برای من تابوت شبیه تابوت یمنی ها بساز. یمنی ها ایرانی بودن. تابوت های دیواره دار داشتن. تابوت های عربی مثل برانکار بود. شبیه او برای من تابوت بساز. اگر وقت نمی کنی بگم پسر عمم زبیر بسازا. فامیل حضرت زهرا. تو اون خونه تنها کسی که شمشیر میکشه وقتی حمله میکنه به خونه حضرت زهرا زبیره. این زبیر میشه. این پول این زبیر رو چپه میکنه. آقا آیان دکتر و مهندسای ما و سردارا و آیت الله های ما و سخنرانا و مدعاهای ما و اینا رو امکان نداره چپه کنه. فقط برای ما بالاتر از اوناییم. ما خود خدایم اومدیم رو زمین. این عین قریب به مضمون صحبت رهبر انقلابه که برید ببینید چی شد. انقلاب رسول الله کشید به سال 61 هجری. به ما هم چک سفید امضا ندادن. درست عمل نکنیم بدترش سر ما میاد. این مجلس مجلس تذکره. تجلیل الفرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان انشالله خداوند ما را از مسببان اصلی و خیر ظهورشون قرار بده، خیر در ظهورشون قرار بده. انشالله ما را عزادار واقعی امام حسین قرار بده. انشالله تو این مجالس مرضهای قلبی و فکریمون به همراه امراض جسمانیمون درمان بشه. صلواتی نبفهم.